با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موری ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامیز چشم مارسانی ببر از وفا کنار.
ادامه گفتار 43 در وقوع واقعی هولناک که حاجی را سخت دردناک ساخت. با این اعتقاد با حالتی که گفتی کوه دماوند را بر پشتم بار کردند با 5 که بایستی که شریک آن مصیبت خون‌آلود شوند ننگ خود را به کمال رساندم. آنان را پروایی نبود چه مرده بردن و زنده کشتن در نزد ایشان تازگی نداشت. شبتار و مناسب این کار دهشت آثار. برخلاف سایر آن اوقات افق در میان ابرهای خونین رنگ فرو مانده. هرچه از شب زیاده تر می گذشت ابرها انبوهتر و تارتر و از نوک کوه البرز صدای رعد و روشنایی برق دیده می شد. ماه حالدار گاه از میان ابرهای تنک سر بر می کرد و عالم را منور می کرد و گاه به یک بار می نهفت و عالم را به ظلمت می نهفت. من در گوشه اتاق جلادی حرمسرا نشستم تا صدای شبخانان گلدسته ها که به آواز قراب البین رحمت می خواندند می خواند و آواز پاسبانان پشت بام های بازار که به زوزه شغال و کفتار می ماند خبر شوم نیمه شب یعنی آواز پیشاهنگ قافله مرگ بیچاره زینب بلند شد و لرزه سرابهایم را فرو گرفت. بیش از آن ماندن نتوانستم. از جان نومید روان شدم. به جای موعود رفقای خود را پیش از خود در کنار تابوتی که بایست نعش زینب را در آن نهاد نشسته دیدم. تنها سخنی که توانستم گفت پرسیدم شد؟ گفتند هنوز نشد. همه ساکت و صامت ماندیم. مرا گمان که آن تماشا بی من تمام شده است و به جز بردن نعش چیزی نخواهم دید. اما نه، کار هنوز ناتمام بود و مرا قدرت واپس کشیدن نه. در گوشه ی حرمسرای شاهی برجی است 8 چند گز از عمارت بلندتر از همه جای تهران نمایان. در بالای آن اتاقی است تفرجگاه شاه. اطراف آن برج زمین خالی که اکثر درهای حرم به آنجا گشوده می شود و بامی به آنجا مشرف است. هرگز فراموشم نمی شود. همه چشم به آن بام دوختیم. به روشنایی مهتاب گاهگاهی در بالای بام سیاهی 2 و 1 دیدیم. مردان معلوم بود که زن را به زور می کشند و زن به التماس و التجا به زانو افتاده با وضع جان کندنی که بدتر از آن نمی شود دست و پا می زد. چون به لب بام رسیدند آوازه زن بلند شد، اما از اثر بادی که از طرف عمارت می‌وزید چنان در هم و بر هم و به نوعی وحشت انگیز که به قهقهه خنده دیوانگان می‌نمود. ما با خاموشی تمام نگران و به گشودن دهان هراسان. حتی آن 5 که با من بودند متأثر می‌نمودند. ما من مانند چارجوی بر جای من مانند پارچه چوبی بر جای خشک. اگر از حالم بپرسی از خود بی خبر، در واقع مرده بودم، اما به چشم سر آنچه می گذشت می دیدم. در آخر به یک بار آوازی سخت هولفزا و جانگزا در نهایت شدت برخاست و خرخره کشان فرو نشست و از انداختن نعش از بام دانستیم که کار گذشت. من از اندیشه به خود باز آمدم، سرم از خیالات در هم و بر هم پر، واقعه را می دیدم و باور نمی کردم. روی به جانبی که نعش خفه شده، یعنی به جایی که زینب خود با طفل من در شکم افتاده بود دویدم. هنوز نفسش باقی ولی در کشاکش مرگ بود و با اینکه از دهانش خون مانند فواره فرو می ریخت لبانش به هم می خورد، چنانچه گفتی حرف می زند. با آن حالت از غرغرهایش چیزی مفهوم نشد مگر آنکه آوازش به آواز فرزندم فرزندم گفتن می ماند. اما شاید این خیال من بود. با کمال نومیدی بر روی نعش متحیر اندیشه خیش از یادم رفت و چنان بی خود شدم که اگر همراهانم اندکی از حالم با خبر می بودند ادراک ما فی ضمیرم می نمودند. مرا از پنجه مرگ به هیچ روی خلاصی نمی بود. عالم بی خودی را به جایی رساندم که دستمال خود را از جیب در آورده به خونش آلودم و به بغل نهفتم که لااقل تا آخر عمر یادگارم باشد. باری از صدای وحشت افزای یکی از جلادان که از بالای بام مانند زبانیه دوزخ فریاد برآورد که مرد یا نه، به خود آمدم. یکی از پنج نابکاران گفت آری مثل سنگ. گفت پس ببرید. نابکاری دیگر آهسته گفت به جهنم با تو. پس نعش را بر دوش گرفتند و در بیرون شهر به قبرستانی که قبرش را در آنجا آماده کرده بودند بردند. من با فکرهای تیره و تار به ناخواه همراهی نمودم. چون به قبرستان رسیدم بی خود بر روی مزاری در نزدیکی نشستم و آنچه می گذشت به زور می فهمیدم و با نظری بی معنی ملتفت آداب نسخچیان بودم. نعش را نهفتند و قبر را از خاک انباشتند و دو سنگ بر سر و پای قبر نهادند. پس به نزد من آمدند که تمام شد. گفتم شما بروید به خانه، من می آیم. مرا در قبرستان گذاشته خود برفتند. هنوز تاریکی شب به جا و رعد و برق از کوههای دور هویدا بود. به جز آواز شغالان که گاهی همه با هم و گاهی جدا جدا در اطراف قبرستان مانند مردکشان زوزکشان می گردیدند آوازی شنیده نمی شد. هرچه بیشتر در آنجا نشستم دلم از شغل خود بیشتر وازده گردید و بیشتر به خیال ترک آن کار بدفرجام افتادم. از زندگی سیر هرچه زودتر دلم می خواست ترک دنیا و مافیها کنم. تنها خواهشم این که لباس درویشان پوشم و باقی عمر در گوشه عزلت و خلوت با توبه و انابه دور از مردم به سر برم. از همه گذشته خیال این که مبادا رفتار و گفتار من نسبت به حالت مرده رفقا را شک زده ساخته باشد مرا به این اندیشه استوارتر ساخت. خلاصه در دم آفتاب از ترس خطر ملحوظ و به آرزوی دوری از جایی به آن شومی و مکروهی از من بران جزم شد که به کنار گرد روم و از آنجا با اولین کاروان خود را به اصفهان رسانم. با خود گفتم میروم در پهلوی پدر و مادر می نشینم و ببینم چه شدند. شاید پیش از مرگ پدرم برسم و مورد دعای خیر او شوم. شاید در پیری چشمش به دیدار پسر گم کرده روشن شود. با این بار شهامت به جای خود برگشتن نمی توانم. گناهکاری بس است، دیگر وقت توبه است. با باری این قضیه حایله چنان تأثیری در ذهنم کرد که اگر آن تأثیر بر جای میماند هر آینه یکی از اولیا و ارباب کرامات میشدم. گفتار 44 در ملاقات حاجی بابا با یکی از دوستان قدیم خود و نصیحت دادن و از خطر رهاندن وی حاجی بابا را. دستمالی که هنوز از خون زینب تر بود از بغل به در آوردم و بر روی قبر گسترده نمازی که مدتها نکرده بودم کردم. از این روی دلم اندکی تسلا یافت و به ترک تهران مصمم از سر قبر روی به اصفهان نهادم. چون به کنارگرد رسیدم اثر کاروان نبود، اما در من قدرت پیش رفتن بود. عزم آن کردم که تا به حوض سلطان رفته شب را در آنجا مانم. در نزدیکی کاروانسرای حوض سلطان در صحرا مردی دیدم با وضعی غریب، به چیزی در زمین خطاب کنان، گفتی مسخرگی و بازی می کرد. چون به نزدیک وی رسیدم دیدم کلاه خود مخاطب اوست. نزدیکتر رفتم، آشنا به نظر آمد. گفتم این نمیتواند بود مگر یکی از درویشان رفیق مشهد. در واقع رفیق نقالم بود، حکایتی تازه ساخته برای زیرچاقی به کلاه خود نقل میکرد. به محض دیدن بشناخت و با شادی تمام به عزم مسافحه پیش دوید که حاجی جمال دیدیم، این همه سال در کجا بودی؟ جایت در حلقه رندان خالی. پس از مدتی دراز از این قبیل تعارفات به سر گفتگو آمدیم. سرگذشت خود را از ایام جدایی تا آنگاه که عبارت بود از سفرهای دور و دراز با زحمت و تدابیر متعدده برای اندوختن نان نقل کرد و معلوم شد که پیاده از استانبول می آمد و خیال داشت که به همان پا به اصفهان و از آنجا به دهلی هندوستان رود. اگرچه با آن حال پرملال دماغ گفتگوی چندان نداشتم، ولی به اصرار و ابرام وی تاب نیاورده شرح حال خود را از وقتی که با درویش سفر از مشهد بیرون آمدیم تا به آنگاه بیان کردم. تماشا داشت که هرچه در ایام سرگذشت من عزت و احترام من بیشتر می شد، عزت و احترام او در ظاهر به من بیشتر می شد. چون به آنجا رسیدم که وکیل نسخچی باشی شدم، از کثرت تجربه‌ای که در چگونگی حرکت به این طایفه داشت کم ماند که به من سجده برد. اما همین که دنباله کار دید که من به جهت خاطر زنی ترک پیشرفت کار نمودم، به یک بار ترک عزت و حرمتم کرد و با آواز بلند گفت رفیق، قابل تشریفی که دست قدر بر بالایت دوخته بوده است نبودی. سالها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش عابدی را خرقه گردد یا هماری را رسن. خب پادشاه خواست از بیرحمی کنیزی را که در تقصیر او تو را مدخلی بوده است بکشد. به تو چه؟ بگذار بکشد. تو چرا باید از راهی که دولت بر رویت گشوده برگردی و باز راه دریوزه و سرگردانی که به راه من هم نمی ارزد پیش گیری؟ پس اندکی توقف نمود و گفت آری، راه طلب سعادت مردم مختلف است. یکی شاه راه می گیرد، یکی کوره راه، یکی از راه نو می رمد، دیگری هرچه باد آباد گویان پیش می رود. اما من تا حال کسی ندیدم که از همه راه ها که در پیش او گشوده برگردد و با میل خود چنان راه را گم کند که دیگر روی بازگشت به آن نداشته. آخر الامر برای تسلیت من این بیت فردوسی بخواند: چون این است رسم سرای درشت، گهی پشت زین و گهی زین به پشت. ما در این گفتگو که کاروان اصفهان به آنجا رسیده بار انداخت. درویش از روی خنده‌رویی و خوش صحبتی گفت رفیق، گذشته گذشته است، به نقد اندوه گذشته را فراموش کن. با اینکه در بیابانی بی آب و علفیم شبی خوش می گذرانیم. بگذار مسافران و چارواداران جمع شوند، بعد از شام حکایتی تازه نقل می کنم که در استانبول واقع شده است و البته تا حال به ایران نیامده است. از این گفتار بسیار خوشنود شدم، چرا که بسیار دلم دفع ملال می خواست با هرچه باشد و به هر طور که باشد. با هم به کاروانسرا رفتیم. رهروان هر یک به کاری مشغول بودند. یکی بار می پیچید، یکی حجره خود را می روفت، یکی چای می پخت، یکی قلیان چاق می کرد. درویش وانگهی نقال ایشان را نعمتی بود. بعد از خستگی و کوفتگی آن صحرای نمکزار بر روی مهتابی کاروانسرا جمع شدند و درویش حکایت معهود را نقل کرد. خیلی می‌خواستم گوش دهم، اما چنان حواسم پریشان بود که بی اختیار در میان قصه ذهنم به جای دیگر می‌رفت و رشته سخن را گم می‌کردم، بلکه نمی‌دانستم چه می‌گوید. با خود می‌گفتم من از وجود به رنجم، مرا چه غم بودی اگر وجود پریشان من عدم بودی. همه عذاب وجود است هرچه میبینم، اگر وجود نبودی عذاب کم بودی. بلی وجود که در رنج و بیم و ترس بود، اگر نبودی خود غایت کرم بودی. اما میدیدم که شنوندگان نهایت لذت دارند، چه در این اندیشه من به یک بار صدای خنده و کف زدن بلند می شد و من از جا بر می جستم. قرار بر این دادم که در وقت دیگر آن حکایت را از او بشنوم و به نقد فارغ البال به خیال خود پردازم. چقدر حسرت سبک روحی رفقا می بردم که پی در پی صحن کاروانسرا را از خنده و شادی پرصدا می کردند. با خود می گفتم کی می شود که من نیز مانند اینان با دلی بی غم و جانی خرم از زندگی برخورم. اما غم نیز مانند سایر تأثیرات نفسانی نوبت خیش دارد و به همان گونه که آب تند از بالای سنگ ریزان آهسته آهسته جویی زمرد می شود، اما اندوه نیز باید به تدریج بکاهد تا خیالی معتدل گردد و کم کم جزو هوای دنیا شود. در انجام قصه درویش روز نیز انجامید. سقف پیروزگون آسمان از ستارگان روشن تابناک شده بود و باران شب دوشین به او آب و تابی تازه داده، ماه در کار آن که به روشنان فلک رونقی افزاید. ناگاه سواری سراپا مسلح به دهلیز کاروانسرا در آمد. چارواداران به سرپرستی چارپایان و خدمتکاران به سرپرستی خاجگان و خاجگان قلیانها در دست بر روی مهتابی به مباحثه کم و کیف قصه مشغول بودند. من از رنج راه خرد و خمیر در خیال آن بودم که سر بر سنگ بر روی خاک بخوابم. چون چشمم به سواره افتاد خیالم دیگر شد. دیدم یکی از نسخچیانی است که در شهادت زینب بیچاره با من بود. پرسید که این کاروان از تهران می آید یا به تهران می رود و آدمی با فلان و فلان نشان در این میان هست یا نه. من دیدم که خودمم. رفیقم درویش فلفور استنباط کرد که چه خبر است و عاقلانه به چاره کار کوشان و با دهان همه همراهان به جواب شتابان گفت همه به تهران می روند مگر من و یک نفر که از استانبول می آییم. مردی چنانچه می گویی دیدیم اندوهناک و دردمند روی به بیابان نهاده می رفت. پاره ای چیزهای دیگر مطابق علامات و نشانه من بیفزود تا سوار را شکی نماند که جوینده او بوده است. چارنل به جایی که درویش سراغ داده بود بشتافت و معلوم است که راه خلافی نشان داده بود. چون نسخچی برفت درویش مرا به کناری کشید و گفت که اگر میخواهی از شر این جانور در امان باشی باید همین حالا رفت، برای اینکه او میرود و برمیگردد و خسته میشود، چون چیزی نمییابد باز به اینجا برمیگردد، آنگاه کیست که ضامن ننمودن تو شود؟ گفتم من هر چه باید بکنم میکنم، مگر نمودن خود، البته او را به گرفتن من فرستادند، از چنان خبیث چشم مرحمت نباید داشت، وانگهی نقدی هم ندارم که به او بدهم، چه زبان بند او نقد است، پس کجا بروم؟ درویش قدری فکر کرده گفت به قم، پیش از صبح به آنجا می رسی و بی فوت وقت یک سر به صحن معصومه به بست می روی، آن وقت از شر شاه هم در پناهی، وگرنه اگر در بیرون دیوار قم هم بگیرد امید خلاصی نداری، دستایت را می بندد و خداحافظ. گفتم خب در بست از کجا گذران کنم؟ گفت آن با من، من از عقب می آیم و چون اکثر سکان آنجا را می شناسم کاری می کنم که به وجودت بد نگذرد، مترس، من یک دفعه به بست رفتم برای اینکه به جهت یکی از زنان شاه زهر تحصیل کردم، رقیبش را بکشت، مرا گرفتن خواستند، اما 5 دقیقه پیش از آن که فراش به من رسد من خود را به شاه عبدالعظیم رساندم. در عمرم هرگز چنان خوش نگذراندم که در آنجا، که زواران متوجه من می شدند، زنانی که یا برای زیارت و یا برای عیش و عشرت به آنجا می آمدند هر یک به واسطه دستگیری هم می کردند. یک ترس هست و بس، که شاه امر کند کسی چیزی به تو ندهد تا از گرسنگی بمیری یا تسلیم شوی، آن وقت پناه بر خدا. ولی تقصیر تو چندان بزرگ نیست که کار به اینجاها کشد، شاه را از مرگ یک کنیزک چندان غم نباشد که در خیلش به از او کم نباشد، و مردم چنانچه ما ایرانیان میپنداریم به آن آسانی نمیمیرند. نمیبینی شیخ چه میگوید؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری، همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. گفتم من از آنان نیستم که تا قیامت خوبی تو را فراموش کنم، شاید باز آبی به روی کارم آید، آن وقت تلافی خوب می کنم. خلاصه ریش حاجی بابا به دست توست، او را می شناسی، از آنها که هنرها را به کف دست و عیبها را در زیر بر بغل می نهند نیست، حالا همانم که در مشهد بودم، بلیان فروش با تنباکوی ساخته یا وکیل میرغضب باشی در معنا یکیست، هر دو آدم را می کشند. پس مرا به کنار گرفت و گفت دست علی به همراهت، اما در صحرای نمکزار از قول مردم آزما برحذر باش، برو به خدا سپردیم. در دم طلوع آفتاب گنبد زرین معصومه قم از دور نمایان شد، اما من هنوز مبلغی راه پیمودنی داشتم، ولی از این نشان اطمینان برای طی بیابان زانویم قوتی تازه گرفت. چون به پشت باروی قم رسیدم از دور سواره جوینده خود را دیدم، بنابراین نه به راست نگاه کردم و نه به چپ تا اینکه زنجیر در بزرگ صحن در میان من و سواره حائل شد، آنگاه نفسی کشیدم که الحمدلله صل علی سیدنا محمد و آله. آستانه در معصومه را بوسه دادم و نمازی از سر صدق و خلوص مانند نماز نجات یافتگان از طوفان کردم. اول دیداری که دیدم روی نسخچی بود، پیش آمد که به حکم شاه هر جا تو را دیدم باید ببرم. حاجی، اگرچه به حکم شاه بی ادبی است، اما میخواهم از فایده این سرزمین محترم و معزز مستفید و مستفیض شوم، تو مرا از اینجا بیرون نمیتوانی برد، واگهی از این بست کرا یارای بیرون بردن من هست؟ نسخچی: حاجی پس چه کنم؟ این اول دفعه است که مرا به آدم گرفتن فرستادند. حاجی: مرگ تو من هم این اول دفعه است که به بست آمده ام تا مرا نگیرند. نسخچی: میدانی مضمون فرمان این است که اگر من بی تو بروم پادشاه گوشم را می برد. حاجی: هر که نخواهد چشمش کور شود. نسخچی خشمناک: عجیب و غریب، پس من این همه راه آمدم که تو مرا به جای خر بگذاری؟ اگر تو را نبرم آدم نیستم. حاجی: اگر ببری آدمی؟ پس دعوا دراز کشید، به شدتی که چند تن از متولیان از حجره ها بیرون آمدند که چه خبر است. فریاد برآوردم که ای مسلمانان، این مرد میخواهد بست را بشکند، من به اینجا پناه آوردم، میخواهد به زور ببرد، شما که دیندار و پرهیزگارید روا مدارید. همه طرف مرا گرفتند که این در ایران تا حال شنیده نشده است، اگر بخواهی بست را بشکنی نه تنها صاحب بست به کمرت میزند بلکه همه کس به سرت میزند. نسخچی لال ماند و نمیدانست چه کند. عاقبت ناچار از در معقولی در آمد که تو را نبرم چه میدهی؟ من نمیگویم که نسخچی حق قول لوغ نداشت، اگر من هم بودم همین میکردم، منتهای تنگ دستی خود اظهار نمودم و خود هم میدانست که به چه حال از تهران گریختم، پرکاهی با خود بر نداشته بودم. گفت آنچه در تهران بازگذاشته ای به من ببخش. گفتم تو را به خدا از راهی که آمده ای برگرد و غمزدگان را به حال خود بگذار، جواب من این است و بس. اما در واقع و نفس الامر یارو پیش از همه آنچه از رخت و صندوق و قلیان و غیره داشتم همه را ضبط کرده و خبر را هم خود به شاه داده بود که از تأثیر مرگ کنیزک به او معلوم شد که مایه کار اوست و تعهد کرده بود که مرا بگیرد و در عوض به منصب من سرفراز. چون بی قدرتی خود و بی ارزگی فرمان شاه را در بست دید، به برگشتن تهران مصمم گردید، اما در وقت رفتن فرمان را به حاکم قم داده قدغن بلیغ کرد که ملتفت من شود و اگر از بست بیرون آیم دست بسته به تهران بفرست.
به اصفهان رو که تا بنگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی.